أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. بحث ما در راه پنجم که به تعبیر های سعد راه تحقیقی محسوب می شود بود. خلاصه وجه پنجم اینه که اساساً ترخیص ترجمهش بکنید بر اساس ملاک یعنی بی اهتمامی مولا نسبت به ملاک تکلیفی محتمل. ملاک تکلیفی محتمل هر جا پای ترخیص باز بشه بوی این بی اهتمامی به مشام میرسه. قاعدش اینه، مثلا در تکلیف مشکوکی که در مورد فعلی مطرح است هم به جهت این احتمال تکلیف احتمال ملاک تکلیفی میرود و هم در مقابل احتمال ترخیص و ملاک ترخیصی در مسئله وجود داره، مثل شرب النبیذ. خب آیا این متعلق تکلیفه یا متعلق اباحه؟ اگر در این فعل ترخیص به عنوان یک حکم ظاهری پیاده بشه، معناش بی اهتمامی مولاست به اون ملاک تکلیفی واقعی محتمل. یعنی مولا میگه اگر اون ملاک هم بود من ندید میگیرم، تو بخور نوش جان. اینجور میشه دیگه، درسته؟ به این شکل. وقت بر همین اساس آقای سعد میخواد اون نظریه دو ترخیص مشروط رو پاسخ بده. بگه خودت اصلا ترجمه کن یعنی چی؟ ببینید اگر بخواد ترخیص در یک طرف جاری شود به سبب ترک طرف دیگر، معناش این است که مولا نسبت به ملاک محتمل تکلیفی موجود در یک طرف بی اهتمامه به جهت ترک مکلف طرف دیگر رو. خب این معقول نیست، معقوله؟ معقول نیست که مولا با اون عظمت، کلمه مولا سنگینه، بخواد بی اهتمام بشه به ملاک تکلیفی موجود محتمل در یک طرف به جهت ترک طرف دیگر از سوی مکلف. بی اهتمامی مولا ربطی به فعل و ترک مکلف نداره. اساساً این امر غیر معقولی است که بخواید اهتمام یا عدم اهتمام مولا رو گره بزنید به ترک یا فعل مکلف. این توبه میخواد، استغفار میخواد. و قصه اونجای بغرنج میشه، اونجای مشکل ساز میشه که این مکلف تصمیم بگیره هر دو طرف رو ترک کنه، هر دو طرف رو ترک کنه. اینجاست که هر دو طرف میشه مجرای ترخیص ظاهری. ترخیص ظاهری یعنی بی اهتمامی مولا. پس در هر دو طرف چی نشسته؟ بی اهتمامی مولا نسبت به ملاک تکلیفی محتمل. هر چیزی در هر دو طرف علم اجمالی بنشینه بر روی جامع هم می نشیند. معناش این است که مولا به اون ملاک تکلیفی معلوم بالاجمال که جامع بین الطرفین اهتمام ندارد. و این دیگه از اون حرف هاست. اگر قبلی یک توبه می خواست این 10 توبه می خواست. شما قائل بشید به بی اهتمامی مولا، اون هم نسبت به موضعی که علم به وجود ملاک تکلیفی داره. معقول است جایی که مکلف بداند وجود ملاک تکلیفی را، مولا ترخیصی صادر بکنه که نشان بدهد هیچ احتمالی نسبت به این ملاک تکلیفی محتمل ندارد. لذا ایشون فرمایند که تحقیق آن است. تحقیق که می فرمان یعنی مبتنی بر مبانی ماست. بالاخره هر کسی مبنای خود رو اساس تحقیق میدونه. آی صدر هم خالی از این قاعده نیست. می فرماید تحقیق آن است که در رد اون ترخیصین مشروطین محقق عراقی باید اینجور گفت که این دو ترخیص مشروط معنایی دارد که بر اساس مبنایی که ما در باب احکام ظاهری تحقیق کردیم، تبیین کردیم، پالس غیر معقولی کنه میدهد. خلاصه اشکال آقای صدر اینه. حالا در تطبیق انشاءالله تفصیل میده. الخامس و هو تحقیق فی الجواب و حاصله. حاصلش چیه؟ انا مفاد دلیل ترخیص ظاهری، مفاد دلیل ترخیص ظاهری. ترخیص ظاهری میشه براءت مثلا، دلیلش میشه حدیث رفع مثلا. و مدلول لهو، چون لهو خوندم عطف بر مفاد باشه، عطف بر مفاد. و مدلول این دلیل، اونم مدلول تصدیقی جدی بنویسید. مدلول تصدیقی جدی یک دلیل میشه همون غرض جدی مولا که پشت این دلیل نهفته است. غرض جدی مولا از اینکه بیان میکنه رفع امال و یعلمون چیه؟ مدلول تصدیقی او چیه؟ مدلول تصدیقی جدی میشه ثانی اول، ثانی میشه دیگه، اینا دیگه نباید محل سوال باشه. خب خب ابراز و عدم اهتمام المولا به تحفظ علی الغرض لزومی، اینکه ابراز کند اهتمامی به تحفظ بر غرض لزومی ندارد. ببینید رفقا، مولا اهتمام ندارد به اینکه محفوظ بماند غرض لزومی. غرض لزومی همون ملاک ملزمه. ما سابقا گفتیم در بحث هامون غرض مولا به تحصیل ملاک تعلق یافته است. لذا از یک سو میشه گفت ملاک، از سوی دیگر میشه گفت غرض، چون در واقع غرض چیزی جز حصول ملاک نیست. بنابراین اگر گفتن غرض لزومی، بنویس ملاک لزومی. غرض ترخیصی، بنویس ملاک ترخیصی. مولا اهتمام نده. وقتی رفعه، خود دقت کن دیگه، رفعه مالا یعلم، از تو برداشته شده اون تکلیفی که نمیدانی، این معناش چیزی جز ابراز عدم اهتمام به غرض لزومی نیست. یعنی بیخیال شد، اون سرد باشه. خب تا به اینجا معنای ترخیص ظاهری عنوان شد و معنی افتراز ترخیصین مشروطین کذالک. کذالک یعنی مشروط به ترک طرف دیگر. کذالک اشاره است به اون نحوه شرطی که آزیا در مسئله داشت، به تو میاد ناظر به اونه. معنای فرض دو ترخیص مشروط به ترک طرف دیگر کذالک یعنی به ترک طرف الاخر این است که، خوب دقت بکنید، یک ان عدمه تمام المولا، دو تا تالی فاسد میخواییم ذکر بکنیم، این که عدم اهتمام مولا به تحفظ علل غرض لزومی فی کل طرفه، منوتون خبر انه به ترک طرف الاخر، این که مولا در هر طرف بی اهتمام نسبت به ملاک لزومی بشه بسته به ترک شماست در طرف دیگر. دو، اون یک بود. دو و انهو، اعتبار ان عدم احتمام و انهو شن چنین است فی حالت ترکه ما معا، وقتی هر دو طرف رو با هم ترک میکنید وقتی یه خیلی مبتذل میشه، لاحتمام لمولا به تحفظ علل غرض لزومی معلوم اجمالا، دیگه مولا نمیخواد تحفظ کند بر غرض لزومی که تازه چیه؟ محتمله؟ نه، معلوم اجمالا، معلوم اجمالا. وقتی در دو طرف ترخیص جاری شد دیگه مولا اساسا به خود جامعه هم بفرمایید اهتمام نخواهد داشت. خب یه نکته ریزم اینجا بگم، هرچند اینا نکاتی نیست که برای شما پیچیده و مبهم باشه. این کلمه تحفظ میدونی چیه؟ هم میگه تحفظ تحفظ. ببینید مولا اساسا جعل میکنه تکلیف را برای حفظ ملاک الزامی، برای حفظ ملاک الزام. در واقع این جعل تکلیف تلاشیست از سوی مولا برای حفظ ملاک موجود در فعل. یک فرد در ملاکش گاه اقتضاء انجام داره، گاه اقتضاء ترک، یعنی گاه ملاکش به گونه ایست که حفظ اون منوط به انجام فعله، گاه منوط به ترک فعل، بسته به این است که مصلحت باشه یا مفسده. اینجا هم قضیه همینه دیگه، این مطلب اصلا از همین پایه و اساسه. مولا برای اینکه اون ملاک رو حفظ بکنه متناسب با اقتضاء ملاک، حکم تکلیفی روی فعل میبره تا حفظ بکنه اون ملاک را. اون تا حکم تکلیفی اگر الزامی باشه این حفظ تضمینی میشه، یعنی از ناحیه تشریع مولا تضمین کرده، کار رو سخت گرفته برای اینکه ملاک فعل حتما استیفا بشه. اگر حکم اقتضایی غیر الزامی باشد، حکم تکلیفی اقتضایی غیر الزامی مثل استحباب و کراهت، این هم یه تلاشی است برای حفظ اون ملاک فعل به تعبیر استیفاء ملاک، اما نه به شکل تضمینی. از ناحیه تشریع مولا یک راه برای تفویت ملاک گذاشته، وقتی میگه مستحب یعنی میتونی ترکش بکنی، وقتی میگه مکروه یعنی میتونی مرتکبش بشی، ملاک و ندیده بگیر در مقام حفظ، اما نه حفظ تضمینی به گونه ای که دیگه جای برگشت نداشته باشه. این مال احکام واقعی است، این همین قصه هم در احکام ظاهری هست. مولایی که جعل اصل احتیاط میکنه در مقام حفظ ملاک تکلیفی محتمل برآمد، وقتی جعل ترخیص میکنه نسبت به این حفظ ملاک تکلیفی ابراز بی اهتمامی میکنه. این هم مربوط اون واژه حفظیست که ایشون با مشتقاتش گاه در کلماتشون میارن، تحفظ، حفظ و الاخر. بسیار خوب. و کلو هازا لا محصل له، این و کل و هازا رو فقا میخوره به اون دوتایی که گفتم بنویسید، یک و دو. هیچ کدوم از اون دوتایی که بالا گفتیم، کلون من هما اگر میگفت عبارت قشنگ تر بود. کلون من هما لا محصل له، این لا محصل له این معقول نیست، غیر معقوله، هیچ کدوم معقول نیست. ببینید و فقا، این عبارتی که ایشون آورده برمیگرده به اون دومی، به اولی بر نمیگرده. راجع به اولی ایشون سکوت کرده، اونجایی که ایشون فرمودند اگر بخواد یک طرف رو ترک بکنه و طرف دیگر رو مرتکب بشه، وقت ترخیص رو اون طرفی که میخواد مرتکب بشه فعلی میشه، معناش این است که مولا نسبت به این طرف بی اهتمامه، چون تو اون طرف رو ترک کردی. این بی اهتمامی منوط شده به ترک تو نسبت به اون طرف و معقول نیست ترخیص مولا، بی اهتمامی مولا گره بخوره به ترک مکلف. خب این چرا معقول نیست؟ ایشون هیچ مطلبی در این قسمت نفرمودن. و برای اینکه جبران این نقیصه بشه، خدمت دوستان خودم یک آدرس بدم که نگاه بکنیم. بحوثون فی علم الاصول جلد 5 صفحه 192، جلد 5 صفحه 192 چی میگه؟ میگه لأن اتیان المکلف به طرف الاخر و عدمه لیس له دخل فی ملاک هذا اللون من الحکم الذي هو درجه الاهتمام بالغرض الواقعی فی مجال تزاحم الحفظی. ایشون میفرمایند که اینکه مکلف ترک بکنه یک طرف را یا مرتکب بشه، این نمیتواند در ملاک حکم ترخیصی، به قولشون هذا اللون من الحکم، در ملاک این حکم ترخیصی ایفای نقش بکنه، در ملاک حکم ظاهری ایفای نقش بکنه و مثلا درجه اهتمام مولا رو، آمپر اهتمام مولا رو بالا پایین کنه. این چیزی که اونجا میگن. اما خب اینجایشون سکوت کرده. این آدرس رو بقل همین قسمت بینویسید، انشاءالله در بحوث مطلب رو دنبال کنید. خب لأن المعقول انما هو ثبوت و مرتبه ناقصت من الاهتمام للمولا، مرتبه ناقصی است از اهتمام مولا که تقتضی تحفظ الاحتمالی، مقتضی تحفظ احتمالی است، تحفظ احتمالی بر واقع معلوم بالاجمال. این تحفظ احتمالی که ایشون میگه باز از ابتکارات تعبیری ایشون در این قسمت از کتاب، تحفظ احتمالی این تحفظ بر ملاک محتمل. انما هو ثبوت مرتبته، معقول این است که، ببینید معقول اینه که مولا یک مرتبه ناقصی از احتمام رو داشته باشه، مرتبه ای که تقتضی، تقتضی به چی برمیگرده؟ مرتبه ای که اقتضاء دارد از تحفظ الاحتمالی، تحفظ احتمالی را. ببینید تحفظ اگر بخواد به شکل تضمینی باشه، احتمالی در مقابل چیه؟ تضمینی. اگر تحفظ بخواد به شکل تضمینی باشه، به این معناست که مولا شما رو ملزم کنه به رعایت هر دو طرف، هم از این اجتناب بکنی هم از اون. این میشه تحفظ تضمینی، یعنی به شکل تضمینی حفظ کرده ملاک معلوم بالاجمال. تحفظ احتمالی یعنی بیاد به شکل احتمالی، اینجور باید گفت، بیاد به شکل احتمالی حفظ بکند ملاک تکلیفی محتمل، ملاک تکلیفی معلوم بالاجمال، ملاک تکلیفی معلوم بالاجمال. خب به شکل احتمالی حفظ بکند یعنی چی؟ یعنی یک جور تشریع کنه، یک جور حکم جعل بکنه که احتمال حفظ ملاک معلوم بالاجمال وجود داشته باشه. از ناحیه تشریع اقلا این احتمال باقی بماند که ملاک معلوم بالاجمال مورد تفویت قرار نگیر. خب این چه جوریه؟ تحفظ تضمینی به چه شکل بود؟ هر دو طرف رو واجب الاحتیاط کنه. تحفظ احتمالی که مرتبه ناقص قضیه است به چه شکله؟ آها، یکی از دو طرف رو لااقل باید مجرای احتیاط کنه، در یکی از دو طرف باید از جریان ترخیص جلوگیری کنه. روشن شد. در حقیقت رفقا اهتمام مولا نسبت به ملاک محتمل گاه در مرتبه تام، بذار اینجور بگم، اهتمام مولا نسبت به تکلیف، نسبت به ملاک تکلیف گاه به نحو تام، گاه به نحو ناقص، گاه به درجه تام، گاه به درجه ناقص. اگر به درجه تام باشه، در مقام تشریع راه رو به گونه ای بر مکلف میبنده که او اساسا نتواند به عنوان یک مکلف متشرع راهی پیدا کنه مشروع برای تفویت ملاک تکلیف. این میشه تحفظ تضمینی. اما اگر اهتمامش نسبت به ملاک تکلیفی ناقص باشه، دیگه حداقل باید به گونه ای تشریع بکنه که مکلف، خوب حواس خاجم، مکلف متشرع نتواند راه مشروعی پیدا کنه برای تفویت قطعی ملاک تکلیفی. این نهایت اگر میخواد در مسیر شرع حرکت بکنه، احتمال حفظ ملاک باقی بماند. این به چه شکله؟ این که فقط در یک طرف ترخیص بده. اینجا مکلف نمیتونه راهی به شکل مشروع پیدا کنه برای تفویت قطعی ملاک، چون تفویت قطعی منوط به ارتکاب هر دو طرفه، با اینکه که مولا فقط یک طرف رو مجرای ترخیص قرار داده. ایشون میفرماید که ما یک اهتمام ناقص رو اقلا میتوانیم در موارد علم مکلف به وجود ملاک تکلیفی توقع داشته باشیم. این کف قضیه است. پس نمی شود مولا در حالت ترک هر دو طرف از سوی مکلف نسبت به اون ملاک که معلومه بالاجماله کاملا ابراز بی احتمامی کنه. این یه نوع پارادوکسه، یه نوع تناقضه. اگر این ملاک وسط مهم نیست، پس شو بر اساسش احکام واقعی جل گرد. اگر وسط مهمه، پس چرا در وقت علم اجمالی مکلف در هر دو طرف علم اجمالی ترخیص ظاهری صادر کرد؟ بالاخره ملاک از دو حال خارج نیست. از ثبوتن رفقا، تا این قسمت چی اثبات کردیم؟ ثبوتن باید در دل مولا، در سینه مولا یه اهتمام ناقص وجود داشته باشه. این اهتمام ناقص در مقام اثبات قابل اثبات نیست، یعنی از دلیل نمی شود یه همچین اهتمامی رو فهمید. ببینید اگه دلیل شما اینجور بود، میگفت هر وقت علم داشتی به ثبوت تکلیف در یکی از این دو طرف، فقط در یکی از این دو طرف ترخیص جاری کن، اگه همچین دلیلی ما داشتیم در بین ادله براعت که مشخصاً دست ما ترخیص مشروط میداد، میتونست اثبات اهتمام ناقص کنه. اما گیر اینه که ادله ترخیصی ما، ادله ترخیص ظاهری ما لسانشون مطلق میگه رفع ما لا یعلم، رفع ما لا یعلم، یعنی لسانشون بی اهتمامی تامه، لسانشون ابراز عدم اهتمام است، حتی در حد ناقص هم ابراز اهتمام نمی‌کنه، حتی در حد ناقص هم نمی‌توانند اهتمام خودشون رو ابراز بکنن. ببین رفع ما لا یعلمون یعنی چی؟ شما از رفع ما لا یعلمون چی می‌فهمید؟ جز یک بی اهتمامی تام نسبت به تکلیف، بی خیال تکلیف. نمی‌فهمید؟
ما یعلمشو که داریم که میدونیم یکیش نجسه.
حالا اون یه علم که بحث دیگه است. الان دلیل ترخیص اون بحث دیگه است یه علم. نه خود این شما اینجاشو بچسب. اون که مال تکلیف دیگه، اون که یه ترخیص نیستش که. اون حتی یه علمون. اون که ببینید اون دقیقا نقطه ختم ترخیصه. حتی یعلمون قایت ترخیصه. وقتی است که اگر بیاد دیگه ترخیص نیست،
یعنی که تو اولی ترخیص داری. آها.
خب شما این رفع اعمال ها یعلمون رو تا قبل از مرحله علم، همین رفع اعمال ها یعلمون رو تا قبل از اینکه قایتش علمه، قایتش که علمه محقق بشه، واقعا آنالیز کن ذهنه. این رفع اعمال ها یعنی چی؟ یعنی بیخیال تکلیف. معناش جز بیخیالی تام نیست. ببینید اهتمام چند درجه داشت؟ 2 درجه، تام ناقص. اما دیگه هرچی بود اهتمام بود. این یعنی چی؟ بی اهتمامی. ایسی در مقابل اونهاست. ایشون میگه ادله ترخیصی لسانش مطلقه و حاکی از بی اهتمامی تام مولاست نسبت به ملاک تکلیف. شما نمیتونید از ادله ای که به شکل مطلق ابراز بی اهتمامی مولا رو دارند استفاده کنید اهتمام ناقص او را نسبت به ملاک معلوم بل اجمال، مگر اینکه کارت به تأویل بکشه، توجیه بکشه. هر گونه تأویل، هر گونه دست بردن در ظاهر دلیل، هر گونه خرج معونه در مفاد دلیل خلاف اصله، مگر اینکه به قرینه ثابت بشه. شما حق هیچ گونه تأویلی را در ادله ندارید چون معونه بر است. پس خلاصه کلام ثبوتن. ببینید مطلب رو تمام کنیم بره، هرچند که من بقیده این مطالب آقای صدر هیچ کدوم قابل الزام نیست. عقیده حقیر چیزی جز تخیل نیست. اما خب حالا من اینجا الان آقای صدرم که خودم نیستم، که آقای صدرم هر چیشون میگه باید توجیه کنم. ما از اول صبح که بیدار میشیم یا شیخ انصاری هستیم یا آخوند خراسانی هستیم یا شهید صدریم، نهایت یک ساعت خودمون باشیم تو تمام این جلساتی که برگزار میشه. ایشون میگه ثبوتن، مطلب رو بگیریم جمع کنیم بیم تطبیق. ثبوتن ملاک تکلیف معلوم بالاجماله. این حداقل یه اهتمام ناقص میخواد. اثباتن دلیل ترخیص حاکی از بی اهتمامی مطلقه، حتی به نحو ناقص هم اهتمام مولا به ملاک تکلیفی را نشان نمیده. اینجاست که ناچاریم بگیم ادله اصل براءت نمیتوانند اون انتظار ما رو در مرحله ثبوت برآورده کنند و اهتمام ناقص رو اثبات بکنند. لذا خطاب میکنیم به جناب آقای ضیاء عراقی، ضیاءنا خطاب بهشون میگیم، ضیاءنا اگر بخوای با این دو ترخیص مشروط اثبات بکنی احتمام ناقص مولا را نسبت به تکلیف معلوم بالاجمال، که هدفش هم همینه بنده خدا، اگر میخواست بی احتمامی کامل رو اثبات بکنه که باید در هر دو به شکل مطلق ترخیص میداد، اگر بخوای با این دو ترخیص مشروط احتمام ناقص مولا را نسبت به ملاک معلوم بالاجمال نشان بدی، لسان دلیل به جهت اطلاقی که داره کمکت نمی کنه. به تعبیر دیگه رفقا، ترخیص مشروط مشکل ثبوتی ندارد، مشکل اثباتی دارد. لأن المعقول انما هو ثبوت مرتبه ناقصه من الاهتمام للمولى که تقتضی التحفظ الاحتمالیه. این که میگه تقتضی کف قضیه است ها، تقتضی اقتضا کند تحفظ احتمالی را، نه قطعی و تضمینی، احتمالی، بر واقع، یعنی بر ملاک واقعی، بر ملاک واقعی معلوم به اجمال، ملاک واقعی تکلیفی معلوم به اجمال، و استفاده تو این مرتبه، استفاده تو این مرتبه من ترخیصین، این مرتبه ناقص، ضمیر ذالک به مرتبه ناقص خط بالا برمیگرده، استفاده این مرتبه ناقص از دو ترخیص مشروط، المراد اثباتهما، دو ترخیصی که صفت دوم ترخیصینه، المراد دو ترخیصی که اراده شده اثبات این دو ترخیص، اثباتهما نائب فاعل المراده، به اطلاق متعلق است به اثبات، به اطلاق دلیل اصل، لا یمکن الا به تأویل، ممکن نیست مگر به تأویل، و ارجاعهما، ارجاع این دو ترخیص به ترخیص در جامع. بعد اینجور بگه مولا، در موارد علم اجمالی، در موارد علم اجمالی تو در یکی از این دو مرخصی، این در یکی از این دو، یعنی جامع، یکی از این دو جامع دیگه، جامع انتزاعی، و ارجاع این دو ترخیص مشروط الى ترخیص فل جامع ای فی احد ما، جامع بین الانائین میشه احد الانائین، و هذه الانایه لا یفی بها اطلاق و دلیل الاصل، ترخیص در جامع در احد الانائین با لسان دلیل نمی سازه، دلیل اگر بخواد جاری بشه ترخیصش مطلقه. حفیظو ما تقدم، به نظرم که از مشوشترین قسمت های حلقه ثالث اینجاست، عقیده حقیر، یعنی این دو سه صفحه ایست که خوندیم، این چند صفحه که خوندیم توی این مبحث پیشین، صافا مشوش مبهم، هم از حیث محتوا هم از حیث قلم عقیده حقیر بود. به هر حال انسان جایز الخطاست و حداقل انسان جایز الضعفه، یه جاهای آدم دچار ضعف میشه، ضعف جسمی، ضعف فکری. بله،
جایز الخطا یا محتمل الخطا
چه فرقی میکنه؟ محتمل الخطا با جایز الخطا چه فرقی میکنه؟ جواز معنای به معنای امکان، حواستون باشه، میگن انسان جایز الخطاست، این جواز، جواز عقلیه نه جواز شرعی، انسان جایز الخطاست یعنی ممکن الخطاست. ما خودمون همین هستیم، ما مثلا بنده تجزیز میکنم، یه فایل از من هست، یک دوره تجزیزی 300 جلسه، خب تو این 300 جلسه 40 جلسه شاید دقیقا میتونم بگم در شرایطی گفتم که از حیث روحی مناسبم نبوده تدریس، این هست براخره، از من ادوار مختلفی تدریس کردم یک کتاب رو و مردد موندم کدوم دوره رو بیرون بدم، هر دوره مزایایی داشته و البته معایبی، گاهی اوقات این قسمت رو در این دوره خوب گفتم، در وقت دیگر حالم مساعد نبود یا برعکس. اینا چیزهایی است که در تدریس ما تجربه کردیم، در تألیف هم قصه همینه. نه چون در همون شرایط عادی زندگی من و شما نوشته که گاه فراز داشته گاه فرود. و فی ذو ما تقدم قد یقال، در پرتو و آنچه گذشت عرض می‌کنیم، می‌فرمایید انه لا تبقى ثمرتون بین القول بالعلیت و القول بالاقتضا. بر اساس اون چه ما گفتیم، چی گفتیم؟ ببینید، هم بنابر قول به علیت هم بنابر قول به اقتضا، به نظر میاد هیچ ثمره وجود ندارد، از علا کل ها لا یجل اصل المؤمن فی نازلت ها، فرقی نکرد چه قائل به علیت باشه چه قائل به اقتضا، یعنی حتی اگر قائل به اقتضا هم باشید، علیت که تکلیفش مشخصه، علت وجوب موافقت قطعی است، تخلف معلول از علت ممکن نیست که بخوایم وجوب موافقت قطعیه نداشته باشیم، در بعض اطراف ترخیص جاری کنیم. او که اصلا هیچی، حتی بنابر قول به اقتضا هم که میشد تصور کرد در بعض اطراف ترخیص جاری بشه، ما باید این نکته رو خدمت شما عرض بکنیم که در نهایت هیچ راهی برای این قضیه هم وجود ندارد. لذا در هر دو قول لا یجری الاصل المؤمن فی بعض الاطراف، در همه اطراف که نمیشد ترخیص در معصیت محسوب میشد، در بعض اطراف هم طبق هیچ کدوم از این دو قول نشد. پس این دو قول چه فرقی با هم دارن؟ جز تفاوت تئوریک عملا هیچ فایده ای ندارن. یه ولیکن تند نرو، سیز حرفی مایتی تحقق الثمرت فی بعض الحالات، در اون چه که خواهد آمد میبینید ثمره در بعضی از حالات آشکار میشه. این فی بعض الحالات که میگه بحث بعدی دیگه، بحث بعدی که الان تیترشو دارید میبینید، جریان الاصل فی بعض الاطراف بلا معارض. این قسمت ایشون میفرماین که گاهی اوقات هست که مجال پیدا میشه برای جریان اصل مؤمن در بعض اطراف. خیلی ناامید نباشه، مجال فراهم میشه برای اینکه اصل مؤمن در بعض اطراف بفرمایید جاری بشه. اون تو این موارد استثناست، یک وقت عمومیت بهش ندید، در موارد خاصه. ایشون چند مورد رو که مشخصا سه مورده ذکر میکنن به عنوان موارد استثنا. در این موارد شما شاهد جریان اصل مؤمن در بعض اطراف علم اجمالی هستید. ببینید رفقا، اگر ما دو طرف علم اجمالیمون اینجوری ویژگی داشته باشه، این خصوصیت رو داشته باشه که در یک طرف یک دلیل اصل مؤمن جاری باشد، در طرف دیگر دو دلیل اصل مؤمن. بذار خود ساده تر بگم، این دلیل ملی بزیم بیرون، به خود عامیانه تر بگم. دو طرف علم اجمالی ما به این گونه باشد که در یک طرف تنها یک اصل مؤمن، یک ترخیص جاری باشد و در طرف دیگر دو ترخیص جاری باشد، دو ترخیصی که در طول همند، یکی بعد از انتفاع دیگری موضوع پیدا کنه، یکی بعد از انتفاع دیگری. ببینید رفقا، یه توضیح بدم اینجا راجع به ترخیصین طولیین مطلب دستون بیاد. ببینید اگر شما دو ریسمان رو هم عرض از سقف آویزان کنید، نقطه شروعشون با همه و در عرض هم امتداد پیدا میکنن. حالا اگر ریسمان دوم رو در امتداد ریسمان اول گره بزنیم، در طول ریسمان اول گره بزنیم، اینجا وقتی به ریسمان دوم میرسید که ریسمان اول تمام شده باشه، به پایان رسیده باشه، درسته؟ به نقطه گره که برسید، این گره میشه ختم ریسمان اول و بدوه ریسمان دوم. حله؟ خب ترخیصین طولیین یا اساسا حکمین طولیین معنی عامش در جاییست که یک حکم منوط بشه فعلیتش به انتفاع حکم دیگر، بگه تا او هست ما نمیاییم، وقتی او رفت ما میاییم. اگه همچین حکم مؤدبی پیدا کردید، این حکم مؤدب در طول اون حکم بیادبه، اون حکم اوله. اینجا همینه. شما فرض بگیرید اینا کیشون میگه بعد دنبال ثمره برای بگردیم این راحتی ها پیدا نمیشه. ببینید رفقا، فرض بگیریم دو عنا داشته باشید، هر دو مجرای اصل طهارت، هر دو مجرای اصل طهارت. اما یکی از این دو علاوه بر اصل طهارت، اصل استصحاب هم درش جریان داره، اصل استصحاب هم درش جریان داره، به این معنا که حالت سابقه ملحوظه تنها در یکی از این دو طرف وجود داره، لذا یکی از این دو طرف فقط میشه مجرای استصحاب، همینا بس. در اناء قرمز فقط اصل طهارت کار ساز است و بس، حالت سابقه معلومه قابل لحاظ برای اجرای استصحاب نداره. اما در اناء آبی هم میشه به اصالت و طهارت تمسک کرد، هم به جهت حالت سابقه معلومه ای که این اناء آبی دارد و میدونیم قبلا پاک بوده و الان مشکوک و نجاسه است، استصحاب طهارت هم اینجا جریان داره. خب رفقا ببینید تو این فرضیه، تو این حالت، در اناء قرمز فقط چی جاری بود؟ اصالت و طهارت. در اناء آبی چی جاریه؟ هم اصالت و طهارت هم استصحاب طهارت. خب اصالت و طهارت در طول استصحاب طهارت، یعنی تو وقتی استصحاب هست نوبت به هیچ اصل عملی نمیرسه. استصحاب میگن ارشل اصول فرشل ادله، حاکم بر همه اصول. جایی که پای استصحاب بیاد وسط، اصالت و طهارت باید خواب جریان رو ببینه. قصه اینه. خب الان ما دو اناء اینجا داریم. در اناء قرمز اصل طهارت چون پای استصحاب درش باز نشده مجال جریان داره، این مال چی میشه؟ اناء قرمز. در اناء آبی و فقا چون پای استصحاب طهارت به میان آمده نوبت به اصالت و طهارت نمیرسه، نوبت به اصالت و طهارت نمیرسه. اصل طهارت محکوم است در قبال استصحاب طهارت. هر جا دلیل حاکم قائم بشه، دلیل محکوم در پستو قائم میشه. قاعده کار، این قاعده کار. بنابراین رفقا در اناء آبی الان کدوم اصل مجال جولان داره؟ استصحاب طهارت. خب پس در یک طرف اصالت و طهارت، در طرف دیگر استصحاب طهارت، اینا به جون هم میفتن، در یک نزاع کاملا خونین هر دو ساقط میشه. اصل طهارت از اناء قرمز، استصحاب طهارت از اناء بفرمایید آبی. وقتی که هر دو ساقط شدن، اینجاست که اصالت و طهارت در اناء آبی مجال پیدا میکنه بروز بیابد در اون اناء آبی، چون دیگه اونی که به احترام اون در پستو قائم شده بود، در طول اون بود، تا اون بود این نبود، اون دیگه در اون نزاع، در اون تعارض بین طرفین ساقط شد. اینجاست که اصالت و طهارت بدون اینکه با معارضی مواجه بشه میاد و تنها یک طرف رو میکنه مجرای ترخیص. کدوم طرف رو؟ بناء آبی رو. سخت بود؟ خیلی قصه بود ها. یعنی یک کمی اگر هیجانش رو بیشتر بکنن میشه بر اساسش یه فیلم هالیوودی خوب ساخت. یه خود عشقش هم بکنن دیگه خیلی راحت میشه یک فیلم هالیوودی یا بالیوودی لااقل ازش در آورد. جریان الاصل فی بعض الاطراف بلا معارض، جریان است در بعض اطراف بدون معارض، میشه موارد استثنائی، روتین این نیست ها. روشن شد از آن چه گذشت اتزه هم ما سبق. این که دلیل اصل کافی نیست، وافی نیست برای اثبات جریان اصل مؤمن در بعض اطراف و علت این عدم وفا ذالک به لایفی برمیگرد به سبب المعارضه، چون مبتلا به تعارض. ولیکن قد تستثنا من ذالک عدت و حالات، چند حالت استثنا میشه؟ سه حالت. یک، منها ما اذا کان فی احد طرفی العلم الاجمالی اصل واحد مؤمن، در یکی از دو طرف که در مثال ما میشد اناء قرمز فقط یک اصل مؤمنه، اصالت و طهاره، و فی طرف الاخر اصلان طولیان، در مثال میشد اناء آبی، دو اصل طولی، اصل طهارت، اصل استصحاب. و نقصد بالاصلین طولیین، قصد ما از دو اصل طولی اینه، ان یکون احدهما حاکما علی الاخر و رافعا لموضوعه تعبدن. اساسا طولیت در احکام به همین معناست که دلیل یکی رافع موضوع دلیل دیگر باشه. ببینید وقتی که یک دلیل حاکم یعنی رافع موضوع دلیل دیگر باشه، دیگه واسه دلیل دیگر به جهت انتفاع موضوع مجال جریان و جولان پیدا نمیشه مگر بعد از زمین خوردن این دلیل حاکم، و این بره کنار به هر علتی ساقط بشه تا او مجال چی پیدا کنه؟ جولان پیدا کنه. ان یکون احدهما دلیل استصحاب حاکما علی الاخر دلیل اصل طهارت و رافعا لموضوعه تعبدن. استصحاب میگه تو یقین داری، یقینت واقعیه، پس دیگه تعبدن شکی که مجرای اصالت و طهارت وجود نداره، به همین جهت میشه حاکم. و مثال و ذالک ان یعلم اجمالا به نجاسته، درستش نجاسه است نه نجاست، اشتباهی است که ما زیاد داریم. اجمالا بدانی به نجاسته یکی از دو اناء مردد بین اناءین، یک اناء مردد بین اناءین، وقتی یکی از این دو اناء مجرای اصالت و طهارت فقط و دیگری مجرای استصحاب طهارت یک و اصالت طهارت دو، معا با هم مجرای هر دوست، بنا ان الا ان الاستصحاب حاکم الا اصالت طهارت، بنابر این که استصحاب حاکم باشه فقط یقال، حتی استصحاب حاکم نیست دلیل استصحاب، سابقا گفتم حکومت رابطه بین ادله است، تعارض رابطه بین ادله است، دلیل این بر اون حاکم باشه، بر دلیل اون حاکم باشه، فقط یقال فی مثل ذلک، بنابر این مطلب گفته میشه که اصالت و طهارت در طرف اول معارضه میکند با استصحاب طهارت در طرف دوم، استصحاب طهارت در اناء آبی تعارض میکنه با استصحاب طهارت در اناء قرمز، ولا تدخل و داخل نمیشه اصل طهارت در طرف ثانی در این معارضه در این تعارض داخل نمیشه. چرا؟ چون اساسا اون فعلی نیست، اون موضوعش تعبدن منتفی شده، الان کل عدمه، اون الان در پستوه، اصل طهارت در اناء آبی الان در پستوست، لأنها چون اصالت و طهارت در طرف ثانی متأخرتون رتبتن عن الاستصحاب، اصل طهارت متأخر است، اشاره است به همون طولیتی که عرض شد از حیث رتبه از استصحاب، و متوقفتون واف تفسیره، تفسیر اصالت و طهارت متوقف است بر عدم استصحاب، بعد استصحابی که رافع موضوع اصل طهارت بره، اصل طهارت دو مرتبه موضوعش برگرده و فعلی بشه، مجال بروز و ظهور پیدا کنه، فعلا نیست تو این درگیری داخل بشه. و کیفه، پس حالا که متأخر است و متوقف است بر عدم استصحاب، کیفه، استفهام انکاریه، کیف تقع اصالت و طهارت طرفن للمعارضت با اصالت، بفرمایید با استصحاب، طرفن للمعارضت فی مرتبت الاستصحاب، چگونه میتواند این اصالت و طهارت جاری در اناء آبی در رتبه استصحاب طرف تعارض قرار بگیره با اصالت و طهاره جاری در اناء قرمز. اون اصالت و طهاره جاری در اناء قرمز طرف تعارض با استصحاب طهارت در اناء آبی قرار میگیره، چون اینها در طول هم نیستن، موضوع هاشون کاملا با هم فرق میکنه. اما اصالت و طهاره جاری در اناء آبی اصلا نیست تا بخواد در کنار استصحاب طهارت وارد کارزار تعارض و جنگ و درگیری بشه. و به کلمت اخرى ان المقتضی لها اثباتن، مقتضی لها اثباتن، مقتضی برای اصالت و طهاره در اناء آبی طرف ثانی، مقتضی برای اصالت و طهاره در اناء آبی اثباتن لایتم. این که میگه اثباتن لایتم اشاره است به دلیل، اثبات یعنی دلیل، یعنی دلیل، دلیلش مجال جریان پیدا نمی کنه، مجال تطبیق پیدا نمی کنه. مقتضی برای اصل طهارت در مقام اثبات تمام نیست، یعنی دلیلش موضوع پیدا نمی کنه برای جریان، مگر بعد از سقوط اصل حاکم که چی باشه؟ استثنا. دلیل اصالت و طهارت رفقا موضوع شکه، تا شک نباشه مقتضی برای جریان پیدا نمی کنه. شکی تعبدن به وجود میاد وقتی که استصحاب جاری نباشه، استصحاب رافع شکه، بگه تو هنوز همون یقین سابقت باقی است، لا تنقض الیقین ابدا به شک، تو هنوز هم متیقن. و سقوط و نتیجه المعارضه بینه اصل حاکم و بین اصالت طهارت فی الطرف الاول اناء قرمز، سقوط نتیجه معارضه، این سقوط الف و لامش عهد ذکریه، به اون سقوط خط بالا برمیگرده، بالا گفت بعد از سقوط الاصل الحاکم، بعد میگه این سقوط در نتیجه تعارض بین استصحاب است و بین اصل طهارت در طرف اول. و اذا کان الاصل متفرعا فاقتضائه للجریان، للجریان متعلق به چیه؟ اقتضا، در واقع لام لام تقویت جریان مفعول اقتضا. وقتی اصل متفرع باشه در اقتضاء جریان خود بر معارضه، بالای معارضه بنویسید یعنی بر سقوط، چون نتیجه این معارضه چیه؟ سقوطه، درسته؟ نتیجه این معارضه چیزی جز سقوط نیست. وقتی که اصل، اینجا اصل مراد چه اصلیه؟ اصل طهارت. وقتی اصل طهارت در اناء آبی، اناء ذوالاصلین، وقتی اصل طهارت در اناء آبی متفرع باشه برای آنکه مقتضی جریان باشد، علا متعلق به متفرعنه، متفرع باشه بر چی؟ بر معارضه، یعنی بر چی؟ بر سقوط استصحاب، چون معارضه نتیجهش میشه سقوط دیگه، بالا گفتیم. فکیف یکونو، این اصل طهارتی که باید صبر بکنه معارضه ای اتفاق بیفته، سقوطی شکل بگیره، بعد اقتضاء جریان پیدا کنه، چجور میتونه این اصل طهارت خود طرف این معارضه باشه؟ تو بعد از معارضه تازه مجال پیدا میکنی خودتو نشون بدی، پس چطور میتونی طرف این معارضه قرار بگیری؟ اون موقع اصلا تو نیستی در مرتبه معارضه، اصلا همچین اصلی وجود ندارد، موضوع ندارد تو اقتضاء جریان پیدا کنی. و از استحال ان یکون طرفا فی تلک المعارضه، وقتی محال است که این اصل طرف باشد در اون معارضه، سقط المتعارضان اولا، وقتی که اصل طهارت طرف اون درگیری نیست، تو اون درگیری خونین دو طرف ساقط میشن، این که در پستوست از تمام خطرات ایمن میمونه. در وهله نخست هر دو ساقط میشن و جر الاصل و طولی، اصل طولی میشه چی؟ اصالت و طهارت که در طول استصحاب بود بلا معارض، بعد از اینکه اون معرکه خوابید، دو طرف از بین رفتن، این تازه از پستو میاد بیرون، دیگه نفس کشی در مقابلش نیست. اینجاست که انای آبی میشه مجرای اصالت و طهاره. با خیال راحت اینو بنوش و هیچ قصه ای نداشته باش. اینم توصیه اخلاقی مرحوم شهید در آخر فرمایش. و السلام علیکم و رحمت الله.